نبوده. آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در واقع یک کمی آب آسیاب ایران رفت و گفت که نه مهلت مطرح نبوده. اما وزرای خارجه اروپایی و امریکا و آقای سولانو سفت گفتن که آقا این شنبه، یعنی الان که چهارشنبه است، سه روز دیگه مهلت ایران تموم و ایران یک کلمه است، یا باید بگن سازی رو متوقف میکنن یا نه دیگه وقت کشی نداریم. طرحایی که مثلا 7 سال بشینیم مذاکره کنیم، چیزایی که ایران پیش نمیاد.
آقای جلیلی تاریخ
بله معروف به آقای جلیلی، حالا سه دفعه از اول با آقای سولانا تاریخ انقلاب و جنگ و مجروح شدن خودش و اینا رو همه رو مرور کرده. آقای سولانا به کسی گفته بود من انقریب یه دفعه تو جلسه آقای جلیلی از پنجره میندازم پایین، خودم پشتش خودم میندازم پایین و میکشم، از بس که این هی حرفی رو عثمان تکرار میکنه. ببینید این ماجرا رسیده به یک نقطه به اصطلاح پیک. آقای احمدی نژاد مصاحبه‌ای که با NBC آمریکا کرد، بخشایش رو در ایران خیلی نشون ندادن. خیلی به اصطلاح چراغ سبز نشون داد به آمریکایی‌ها و خیلی چهارچراغه به اصطلاح سعی کرد که بگه ما با آمریکا دوستی می‌کنیم. یار غار ایشون آقای هاشمی ثمره هم همین حرفا رو زد. اما امروز آقای خامنه‌ای صحبت کرد، ایشون خیلی تند به نظر من هم توی دهن احمدی نژاد زد بر سر مسئله رابطه با آمریکا و هم داستان اتمی رو ایشون سخت و سخت اومد خودش رو جای پیغمبر گذاشت و گفت این ابو جهلای دنیان و از این حرفا، از این تمثیلا، مغالطه های تمثیلی که گاهی بسیار به اصطلاح خطرناکه، برای اینکه شما خودت رو با پیغمبر مثال بکنی و دشمنان رو با ابو جهل، یه مثال اینجوری بعد نتیجه میگیری و دارم جنگ کنم. امروز روز مبعث پیامبرم بوده، رفتن خدمت ایشون. شما میتونی با صلح حدیبیه پیغمبر مقایسه کنی، میتونی تمثیل مثال دست شما، شما میتونی با امام حسن مثال بزنی بگی فردا دارم صلح بکنم. این مثال ها که ره به جایی نمبره شما به بیخودی مثالی رو بزنی و بخوایی برش حجت اقامه بکنی. لطف کار این است که ایشون قبلا هم من از قول یکی از مقامات بسیار ارشد ایران شنیده بودم، گفته بود ما این قطع رابطه با آمریکا رو فعلا احتیاج داریم و ایشون سفت و سخت هم در واقع به مخالفین خودش در کشور امروز گفتش که در واقع من میدونم، چون خیلی به ایشون انتقاد کردن خصوصی که آقا کشور داری کجا میبری، خیلی رو کراجان گفت ما میدونیم کجا میبری، ما قدرت منطقه‌ای شدیم و دنیا هم از ما میترسه. خیلی هم لحنه اصلا این به نظر من توهمی که پارانویایی که رجال ما رو گرفته درست از عهد فتلیش های قاجار تا امروز مونده که من اون شمشیر مرتبه نشان اگر بکشم وای بر اروز وای بر اروز، بعد از شکستی که در جنگ خورده بودن قاجارها از روس ها، هنوز همین توهمات هست.
یعنی یه دوره ایش وقت واقع بینی نبوده، به هر حال با دنیا کنار بیان.
چرا؟ ولی این واقع بینی میخوام بگم هر از گاهی شما ول میکنی یک عده از رجال ما رو، نه خدا نکنه میخوام بگم همه رجال ما اینجوری بودن، ولی بسیاری از رجال سیاسی داشتیم و الحمدلله گفت انا بین العلماء کل خورشید. آقای خامنه ای توی سلسله اینجور رجال سیاسی به نظر من از همه بدتره، یعنی یک جور توهم و خود بزرگبینی عجیب و غریب و رهبری دنیای اسلام و از این حرفا.
شما مثلا دوره آقای قوام السلطنه به طور مثال
بله
مذاکراتی با شوروی داشت، آذربایجان قضیهش مطرح بود،
ولی همون موقع هم رجالی داریم آقای، حالا از بحثمون میره بیرون، جالنگی که یهو مثلا با دو تا درگیری فکر میکردن ما دیگه حرف اول دنیا رو میزنیم از این حرفا. یعنی ما هرگز نخواستیم عقب افتادگی کشورون از درش وارد شیم، فکر میکردیم یه هومی کشیم دنیا میترسه و درش هم در علم دانش تجربه است و اقتصادی. ببینید نتیجه این حرفایی که امروز آقای خامنه‌ای زد، دیروز خانم رایس تهدید کرده بود که ما تشویق ها رو دادیم ولی میریم سر تهدید اگر ایران تا شنبه جواب مثبت نده. تهدیدی که الان پختن تو تنور آماده است، یکیش در کنگره سنای امریکا تصویب کردن، کنگره امور بانکی سنا که دولت زیر بار نمی، دولت امریکا زیر بار نرفته، ولی اگر دولت کوتاه بیاد میاد در صحن سنا تصویب خواهد شد و اون است که بانک مرکزی ایران رو در لیست تحریم بانکی امریکایی ها بگذارن. اروپایی ها امروز آقای وزیر خارجه ایتالیا در ملاقات با وزیر خارجه انگلیس صراحتاً گفت که اروپا باید جواب حرف امروز آقای خامنه ای رو بدهد و برخورد کنه و آخرین خبرام این بود که اروپایی ها منتظرن تا شنبه میپیوندن به تحریم های امریکا و به سبک خودشون هم گفتن که تمام کارگوها و محموله های عازم به ایران رو از این به بعد سرچ خواهند کرد، جستجو خواهند کرد و کنترل خواهند کرد و تحریم بانک ملی رو که کردن به سبک امریکایی ها به بخش های دیگه هم سرایت خواهند.
اهمیت چیه تحریم بانک مرکزی؟
برای که ذخایر ارزی ما دست بانک مرکزی، تمام نقل و انتقالات ارزی ما به حساب بانک مرکزی ایرانه. یعنی اگر بانک مرکزی ایران بره در لیست تحریم بانکی و معاملات با بانک مرکزی محدود شه، آقای مظاهری چند وقت پیش مصاحبه کرده بود که ما پولامونو بلدیم اینا، ولی بی خود میگه ایشون میخوایم حالا طلا بکنیم، نمیدونم سهام میکنیم، اما ذخیره ارزی ایران، تمام فروش نفت و تمام تعهدات ارزی بانک‌های تجاری ایران به دست بانک مرکزی ایران انجام میشه و اگر حساب‌های بانک مرکزی در دنیا بسته بشه گرفتار میشه. بنابراین این ماجرای اتمی در واقع به نظر من و این حرفایی که این چند روزه دو سه هفته بعضی رو میزدن قرار رابطه آمریکا با ایران خوب شه، چون آمریکا یک کلمه گفته بود من میخوام دفتر حفاظت منافع باز کنم، بعضی حتی از تهران گفتن دیوار سفارت آمریکا رو شعارا رو روش پاک کردن، از این حرفا به نظر من امریکایی ها البته انگیزه شون هم گفتن، گفتن ما منتظریم تحولاتی در ایران بشه که درو میخواد باشیم از نزدیک ببینیم. حالا لای حرفا کسی به این نپرداخت، ولی به نظر من این حرفای امروز آقای خامنه ماجرا رو برد به نقطه صفر، تمام این حرفا رفت رو آسمون و اگر اتفاق خاصی از الان تا شنبه نیفته، یه مرتبه جام زهری از آسمون پیدا نشه، یکی نخوره که باید در حد آقای خامنه و آقای احمد نژاد بخورن، بنابراین باید متاسفانه بپذیریم که از شنبه به بعد یک موج جدید تحریم به ایران تحمیل خواهد شد، اضافه بر اون غیر از اروپا و آمریکا دوباره به شورای امنیت سازمان ملل خواهد رفت و تنگنا و فشار روی اقتصاد نحیف ایران تشدید خواهد شد و گرفتاری و بدبختی برای مردم تشدید خواهد شد.
یعنی باز هم سفره مردم،
سفره مردم و برق مردم که الان رسیده به 400 و فولاد کشور که قطع برق همین 3 ماهه گذشته اول از اول سال تا الان بیش از 267 میلیارد دلار، 30 میلیارد دلار فقط فولاد تو بخش خصوصی صدمه خورده به دلیل قطع برق و کارخانجات کشور و ده ها گرفتاری دیگه‌ای که به تبعش برای کشور به وجود اومده.
آقای نیوزده حتم احتمالاً در این زمینه سخنی دارید، اما این پرسش رو هم پرسش دیگه هم من دارم که مایلم تفسیر شما رو بشنم. ببینید در تهران کنفرانس جنبش عدم تعهد برگزار شد، وزرای خارجه 15مین مثل این که اجلاس، ولی از طرف دیگه حکومت ایران با مصر که از بنیانگذاران هست به اتفاق یوگسلاوی و هند دوچار مشکل اساسی شدن دوباره و بحران رابطهشون رو به گسترش بر سر ساختن فیلم معروف شده اعدام فرعون.
چرا شالنگی؟ اول از این من در رابطه با سخنان بسیار مبسوط دکتر سازگاره یه نکته رو اضافه بکنم. آقای خامنه ای 30 سال پیش یا کمتر 32 سال پیش ایشون یک منبری نسبتاً سرشناس در مشهد و مجهول در تهران و قم بود، چون سالی یه بارم مرحوم آیت الله العظمى حاج آقا حسن قمی طریق فرزندشون حجت الاسلام حاج آقا محمود روزه تقسیم میکردن، ایشون کرمان یک حاجی کرمانی بود که هم پول نقد میداد هم خشکه میداد و هم پذیرایی میکرد. آقای خامنه‌ای تو کرمان هم یه شهرتکی داشت. ایشون وقتی بالای منبر میرفت اون زمان شعر نیما میخوند، صحبت هایی میکرد که بگه من روشن فکرم، شعر اخوان میخوند، بحثای دکتر شریعتی رو میکرد و از این حرفا که به عنوان یه ملای روشن بشناسنشون. کرمان که میرفت روزه میخوند، صدای خوبی هم داشت، روزه میخوند. حالا بعد از 30 سال حکومت در مقام نماینده امام در وزارت دفاع، بعد در مقام نماینده در سپاه، رئیس جمهوری، 20 سال ولی فقیه، ایشون در سخنرانی مبعثش عین یک روزخون رفت بالای منبر و داستان ابو جهل رو برد. خب ایشون فکر نمی کنه که داره با دنیا حرف میزنه، دوباره سید علی آقای خامنه ای شد که تو پایین خیابان رفته بالای منبر داره اون بدبخت لبو فروشی رو که اومده اونجا نشسته بهش میگه آقا مبادا راه ابو جهل رو در پیش بگیری که اون بدبخت هم مثلا راه ابو جهل رو نره. یا شماها باید ایمان داشته باشید، از حر ابن یزید ریاهی یاد بگیرید. در خطاب با عالم با دنیا داره میگه ابو جهل. خیلی خوب، اگر بمب سازان ابو جهلن، پس شما با رژیم کره شمالی ابو جهل چرا انقدر رفیقین؟ چرا با ابو جهل روسی انقدر رفیقین؟ با ابو جهل چینی چرا دست در گردنید اگه اینا ابو جهلن؟ بعد اگر سازندگان بمب ابو جهلن و شما ریگی به کفشتون نیست، این تأسیسات زیر زمینی رو برای چی درست کردی؟ اگه شما میخواید بوشهر رو را بندازید که جناب عالی فرمودید برای برق، پس چرا آب سنگین در عراق دارید درست میکنی؟ چرا پنهانکاری کردی؟ چرا قایم؟ پس معلوم دروغ میگی. و بنابراین اگر کسی سازنده بمب ابو جهله، پس شما نیز از طایفه ابو جهل ها هست. بعد ایشون درباره پیشرفت های عظیم قدرت ایران داره صحبت میکنه. کدوم پیشرفت؟ پیشرفت کشوری که در با این همه درآمد نفت روزی 4 ساعت پایتختش برق نداره، آب نداره، ترکمنستان گازشو نمیفرسته، 4 تا استان ایران در شمال دچار بدبختی بیسوختی میشن در زمستان. این کشور پیشرفته ایست که 60% بنزینشو از خارج داره وارد میکنه. افتخار میکنید موشک شهاب 3 ساختید. خب چیکار کردید؟ یه پاتریوت میزنه تمام این موشکتون رو میندازه دور. چی کار کردید؟ فقط با تهدید مردم ایران رو بترسونید و تو منطقه ایجاد رعب بکنید، کارخونه‌های اسلحه‌سازی آمریکا و انگلیس و فرانسه رو پر رونق بکنید. و الان سال 70 این ناوگان‌ها رفتن ایران قدرت منطقه‌ای شد و امارات و عربستان و کویت و قطر و بحرین از ترس ایران اسلحه نمی‌خریدند، بلکه ایران اومد به داد سلطان عمان هم رسید و ظفار رو بیرون راند و شکست داد. پس عامل آرامش بود، نه اما شما اومدید این کار کرد. در رابطه با غیر متعهدها جناب شالنگی عزیزم، اون غیر متعهدهایی که روزگاری بنده شما دکتر سازگارا و دیگران براش احترام قائل بودیم، غیر متعهدهایی که در باندونگ در اندونزی شکل گرفت و بزرگانی چون نهرو، چون تیتو، چون عبدالناصر، چون سوکارنو در اونجا حاضر بودن، غیر متعهدهایی که بزرگان آفریقا مثل قوام نکرومه، احمد سنکوتوره، جومو کنیاتا، اینها کسانی بودن که در اون اعتبار داشتن، این غیر متعهدها دیگه وجود نداره. کدوم غیر متعهد؟ تازه خود غیر متعهدها آخرش نصفشون نوکر شوروی بودن یا امریکا. غیر متعهدی امروز وجود نداره. مگه جهان دو قطبی است که اینها بخوان غیر متعهد باشن؟ الان کشورهای جهان یا در تعامل نزدیک با آمریکان یا در تعامل نزدیک با اروپا، اندکی هم با روسیه، قطبی شدن جهان به هم خورده دیگه، وجود نداره. اصلا فلسفه غیر متعهدها دیگه معنایی نداره. به همین دلیلم ما میبینیم بنیانگذارانش مثل هند، خب اینا دیگه اعتبار آنچانه قائل نیستن. مصر هم یکی از مهمترین بنیانگذاران بوده و همگاه جایگاه مصر در جنبش عدم تعهد یه جایگاه والا بوده، چه در زمان عبدالناصر، چه در زمان سادات، چه در زمان مبارک. حالا وزیر خارجه مصر در این کنفرانس حضور نداره، کما که وزرای خارجه بسیاری از کشورهای دیگر هم نیستن. حالا بورکینافاسو میاد، نمیدونم ونزوئلا میاد، بولیوی میاد، کوبا میاد، اشکال نداره اومدن. ولی جمهوری اسلامی مدعی است که حضور دو ثلث کشورهای جهان نشان دهنده این است که آمریکا از منزوی کردن ما شکست خورد. آقای علایی سفیر ایران در کوبا و آقای حسینی معاون بین‌المللی و حقوقی وزارت خارجه خیلی در این زمینه صحبت کردن. اما این رو بنده خدمتتون بگم، این کنفرانس هیچ سودی برای رژیم جمهوری اسلامی نداره، فقط هزینه سنگین از جیب ملت ایران رفته، یه مقدارم قالیچه و زعفران تقسیم خواهد شد. این دولت ها هم برای ایران ثمری نداره. خیلی جالب بود وقتی نومیدی، وقتی حدر میگم نومیدی، خدا حالا
عمر بشیر
درست کنه، وقتی آقای عمر بشیر رو سازمان دادگاه رسیدگی به جرایم علیه بشریت هدف قرار داد، رئیس جمهوری سنگال گفت اگر ایشون به سنگال بیاد ما تحویلش میدیم. دو کشور آفریقایی هر دو هم غیر متعهد در اونجا هستن. حالا وای به حال جمهوری اسلامی که خیلی از این کشورها با فتنش برخورد داشتن، گرفتارش بودن، از مغرب و تونس و الجزایر گرفته تا کشورهای آفریقایی و کشورهای آسیایی. پس این برای جمهوری اسلامی ثمری نخواهد داشت و این شعارها در نهایت برای ایران کاری نخواهد کرد.
یک نکته که آقای نوری‌زاده گفتن، اسباب تأسف در این کنفرانس عدم تعهد این است که آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد از دادگاه بین المللی که عمر البشیر رو به جرم جنایت علیه بشریت و در واقع نسل کشی و جنوساید در دارفور که 450 هزار آدم رو کشته دولت فعلی سودان، ایشون انتقاد کرد که نه دادگاه بین المللی چه میکنم. این به نظر من تلخترین نکته بود که در این کنفرانس عدم تعهد در تهران میشه متاسفانه شنید، که هیچ کشوری در دنیا چالنگی، من تا اینجا که نگاه کردم هیچ کشوری در دنیا از قتل عام دولت آقای عمر البشیر در دارفور حمایت نکرده الا ایران.
خب البته در مورد آقای احمدی نژاد کشتار یهودیان، 6 میلیون یهودی در جنگ دوم توسط آلمان به طور کلی اصلا
انکار شده.
حالا همین صحبت های سازگارهای کوتاه بفرمایید که صحبت
دادگاهشون خیلی درخشانه،
دادگاه بین المللی لاهه، رادوان کاراچیچ رهبر سرهای به صدا بوسنیا یا
بله
به خاطر کشتار میگن 8000 نفر رو
مسلمان در سربستان.
خب ببینید اگه تعریفی از جنایت علیه بشریت هست، این پرسشو مثل که بار قبل هم داشتیم، در ایران هم کم نشده.
بله بله.
آیا میشه این تعریف جنایت علیه بشریت رو متوجه برخی از مسئولان و رهبران جمهوری اسلامی از آغاز تا امروز دونست؟ در کردستان، ترکمن صحرا، در زندان‌های ایران در سال 1367 دیگه، در دارفور زندانی‌ها رو یک شبه به گلوله نبستن. این رو این تعریف بله. شامل حال رهبران جمهوری
بله. بله بله. ببینید دو تا ترم حقوق بین‌الملل هست، یکی جنوساید یا نسل کشی که دارفور مصداق اونه، یا کشتار یهودی‌ها در جنگ بین‌الملل دوم توسط نازی ها و امثال هم، یا کشتار مسلمان ها در بوسنیا. یه ترم جرم دوم در واقع جنایت علیه بشریت که این هم در دادگاه نورنبرگ جزء اتهامات اولین بار سران نازی مطرح شد و مصادیقش در واقع یکیش هم همین آقای کاراچیک غیر از این که عامل جنوساید و نسل کشی بوده، عامل جنایت علیه بشریت هم هست، برای اینکه گلوله باران سارایوو و کشتار 8000 مسلمان در سربرنیتسا در سال 1995 و اون جنایت هایی که تجاوز به زنها، کشتن حتی نه فقط بچه ها بلکه نطفه ها و امثال هم و جنین و امثال این ها. اتفاقا تعریف جنایت علیه بشریت این جرم حقوقی در مورد کشتار در زندان‌های ایران در سال 67 به لحاظ حقوقی کاملا صدق می‌کنه و پاره ای از فعالیت‌های دیگه حکومت ایران در کردستان و سایر نواحی دیگه هم مصداق جنایت علیه بشریت هست. و من فکر می‌کنم این سوز و گداز و سوز و بریز آقای احمدی نژاد از عمر البشیر داره دفاع می‌کنه، یه مقدارش هم مال همین است که میترسند که اگر این روال در دنیا جاری بشه، که خدا کنه جاری بشه، اون وقت محاکم بین‌المللی دست روی پاره از سران حکومت از جمله آقای پور محمدی یا خود آقای خامنه‌ای و امثال هم بگذارند و بگن آقا به جرم جنایت علیه بشریت باید بیای دادگاه لاهه جواب بدی، آنچنان که آقای کاراچیک الان اونجا منتقل شده تا محاکم بشه.
و مثلا آقای دکتر نوری‌زاده اون چه که از سینما رکس آبادان رخ داد و موارد دیگه در سیستان بلوچستان، بریدن دست و پای مردم، تیرباران قبل از اعدام اعضای سازمان‌های مختلف، انسان‌هایی که اعدام شدن، چه چپ چه مجاهد چه سازمان‌های دیگه، به دخترانی که تجاوز شد در زندان‌ها پیش از تیرباران شدنشون و حتی پول گلوله از خانواده‌شون گرفته شده، یا این تعریف شامل حال کسانی میشه که چنین جنایتی رو
به طور قطع آقای شالنگی، به طور قطع اگر در کشتار 67 سازمان مجاهدین افرادش که در زندان ها بودن آقای خامنه ای رئیس جمهوری بود، در کشتارهای بعدیشون رهبرم بود. بنابراین از ابتدا باید نگاه کنیم کسانی که مسئولیت داشتن در این کشتارها، وقتی برادران ناهید رو کمر تا کمر تو گچ بود در کردستان و خلخالی دستور داد و بردن تیرباران کردن، این جنایت علیه بشریته. بیمارا رو تو بیمارستان آوردن، خانم دکتر زهرا کاظمی رو با اون دست کشتن و و و هزاران دخترانی که فرمودید شما شب قبل از اعدام مورد تعرض جنسی قرار گرفتن، پرونده اینها سیاهه و من این مژده رو میدم. کسانی هستن که دارن این پرونده ها رو جمع میکنن که آقای خامنه ای و دیگران باید پاسخگو باشن.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر علیرضا نوریزاده و با سپاس از شما آقای دکتر سازگارا و سپاس از هر دوتون که اجازه دادید ما در وقت مناسب برنامه رو به پایان ببریم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال زاگرس بنا سند و سبلان آسماری و کوساران دلهوشا، کو زفت، کو تفتان سپید، کو درفک کینو و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان همواره خوشمند.